صلى على الرحمن الرحيم. نختصر در این نقطه بحث می شود در این که علما در باره حدود خلاف کردن، با این که وجود پیششون عرف الاشیاس و به عبارت دیگر ذات وجود پیششون معلومه، در حالات و خصوصیات این وجودی که عرف الاشیاء اختلاف کردن، اختلافشون هم خیلی زیاده. سلام علیکم. قانون این است که اگر ذاتی معلوم باشد، حالات اون ذات هم به تبع ذات معلوم باشد. اگر ذاتی مشغول باشد، حالاتش هم به تبع مشغول باشد. یعنی حالات شی تابع ذات شیه. خب اگر ذات وجود عرف الاشیاء و درش اختلافی نیست، باید حالات وجود هم معلوم باشه و درش اختلاف نباشه. ولی برعکس می‌بینیم که در وجود اختلاف، در حالات وجود اختلاف بسیار زیاده. اختلافات فراوانی ما داریم که هر کدام از اینها در حالتی از حالات وجوده که بعضی از این اختلافات رو یا همش رو اشاره می‌کنه. هفت اختلاف در اینجا ذکر میشه. البته ما توجه باید بکنیم که بحث ظاهرن در خود وجوده، ولی گاهی مربوط میشه به مفهوم وجود، گاهی مربوط میشه به خود وجود. هرچند مباحثی که درشی همچین خلطی رخ میده میتونیم مشخصش کنیم که آیا مربوط به ذات وجوده یا مربوط به مفهوم وجود. ولی در این حال یه خلطی که بعضی مباحث رخ میده، میبینید تو یکی از حالات که بحث میکنه میاد سراغ مفهوم، در یکی از حالات میره سراغ مصداق. که البته این مهم نیست، و ممکنه یکی از حالات مربوط به مصداق باشه، یکی از حالات مربوط به مفهوم باشه. اما مهم اینه که در یک بحث و در یک اختلاف، یک شقه که مطرح میکنه میبینیم به مفهوم نظر کرده، شقه دیگه رو که مطرح میکنه میبینیم به مصداق نظر کرده. که این خلط بین مفهوم مصداق تو یک نزاع، تو یک حالت اتفاق افتاده، که اینه انشالله معلوم میشه. می توانیم بگیم چون متکلمین وجود رو در خارج معتقد نیستن، بلکه به مفهوم وجود معتقدن، اون بحثی رو هم که به وجود خارجی تعلق میگیره با بحثی که مربوط به وجود مفهوم میشه متفاوت نمیبینن. چون اونا معتقدن که در تمام که همه وجودها عبارتن از همون مفهوم وجود و حسه وجود که هر دو ذهنی هست. ما یه وجود خارجی نداریم که در بارش بحث کنیم و بگیم که حالت این وجود خارجی چیست. هر حالتی که بحث میشه در واقع همون حالت مربوط به مفهوم. شاید علت این که مفهوم و مصداق رو از هم جدا نکردن این باشه که اونها به مصداقی که در خارج موجود باشه اعتقاد ندارن. اونها تقریبا حالت اصالت الماهوی دارن، موجود در خارج رو ماهیت میدونن و وجود رو فقط به عنوان یه مفهوم قبول دارن. مصداقش هم اگر قبول میکنن، مصداقش هم حس است، یعنی وجودیست که اضافه شده به ماهیت. وقتی این وجود اضافه به ماهیت هم در خارج موجود نیست، پس گویا که ما فرد وجود نداریم. اگر فرد وجود نداشتیم، بحثمون در ذات وجود نیست. این توجیه رو عرض میکنم، ولی این توجیه خیلی توجیه تمامی نیست، چون مباحثی که الان مطرح میکنیم اختصاص به موجودات ممکن نداره، بلکه مربوط به واجب و مست. در مورد واجب که نمیشه دیگه مفهوم وجود یا حسه وجود مطرح شد، اونجا واقع وجود مطرحه. مگر باز در اونجا کسی قائل بشه که وجود امر مفهومی با اون چه که برای خدا هست ماهیت مشروعیت کنه، که اون اگر باشه خب ممکنه واجب می شوند یکسان، و در همه اگر بحثی در وجود می شود در واقع بحث در مفهوم وجود می شود، مصداق وجودی نداریم که مورد بحث قرار بگیره. اینو خواستم آگاهی بدم، و الا این که عبارت نیمده که حالا البته در جاهای مختلف من خودم اشاره خواهم کرد، ولی حالا به صورت کلی عرض کردم که در ذوقتون باشه تا مطلب رو شروع کنیم. هفت اختلاف عرض کردم هست در باب وجود، این هفت اختلاف رو یکی یکی اشاره میکنیم. فعلا این تیکره که من از خارج گفتم تصریح بکنم. صفحه 193 رسیده بودیم، صفحه 8 نکتتون. قالت هفتازانی در شرح مقاصد: و ما عجب حال الوجود من اختلاف العقلا فیها، بعد اتفاقهم على انه اعرف الاشیاء. حال وجود چقدر عجیبه، حالا این عجیبی چیه؟ اون حالت چیه که خیلی عجیبه؟ من بیانیه میگیریم، یعنی بیان برای حال قرار میدیم، همون حالی که ما ازش تعجب میکنیم. حالی که تعجب میکنیم چیز این است که اخلا در این حال وجود اختلاف دارند، بعد از اتفاقی که بر اعرف الاشیا بودن وجود دارند. خود اختلاف عجیب نیست، اختلاف در حالت شی با توجه به اعرفیت شی عجیبه. یه شی خیلی معروف باشه، شناخته شده باشه، ذاتش رو کامل بشناسیم، از همه چی بهتر بشناسیم، ولی در حالاتش اختلاف کثیره داشته باشیم، این خیلی عجیبه. پس اون چی که ما تعجب میکنیم، حالا میتونید این اختلاف رو هم بیان حال نگیرید، اختلاف رو بیان از همون تعجب بگیرید. اون تعجبی که ما داریم از این است که اغلا عبارت از این است که اغلا اختلاف دارن فیها، یعنی در حالت وجود، بعد از این که اتفاق دارن بر این که این وجود عرف الاشیاء. خب همونجا الان اون مطلبی که از خارج گفتن احتیاج به تطبیق داره. چی عرف الاشیاء؟ ذات وجود یا مفهوم وجود؟ مفهوم وجود عرف الاشیاء، ولی در حالتش که اختلاف کردن، آیا حالت مفهوم رو اختلاف کردن یا حالت مفهوم و مصداق رو، یا حالت مصداق تنها رو، همه رو، هم حالت مفهوم مورد اختلاف، هم حالت مصداق مورد اختلاف، سلام، همه اینا مورد اختلاف هست. پس اونی که اعرف مفهومه و اونی که مختلفون سیهه، حالت اختصاصی این مفهوم نیست، بلکه هم حالت این مفهوم مورد اختلاف قرار گرفته، هم حالت مصادیق. وقت مصادیق دیگه عرف و اشیا نیستن. ما ان القالب داره تعجب رو تأکید میکنه، میگه با این چه قانون اینه که اگر شیء ذاتش معلوم بود، حالتش حالاتش هم معلوم باشه، و اگر ذاتش مجهول بود، حالاتش هم مجهول باشه. حالات باید تابع ذات باشه. در وجود چرا حالات تابع ذات نشده؟ اگر ذات عرف الاشیاء، چرا حالات عرف نیست؟ چرا حالات این تو مورد اختلافه؟ معنی القالب من حال شی، البته دائمی نیست، ولی قالب اینجوری نشد. قالب از حال شی این است که تطبع این حال ذاته، یعنی ذات شی رو، حالت شی تابع ذات شی است. فل جلاء و الخفا، اگر ذاتی آشکاره، حالات هم باید آشکار باشه، یعنی اگر در ذات اختلاف نیست، در حالات هم باید اختلاف نباشه. اما وجود برعکس شده، در ذاتش اختلاف نیست، بلکه ادعا شده که عرف الاشیاء، ولی در حالاتش اختلاف هست. اینجاست که ما تعجب میکنیم. خب اختلافات اشیاء در حالات وجود متعدد، در اینجا به هفت تا اشاره میشه، شاید هم نه هفت تا باشه، بیشتر هم نباشه، علاوه هفت تا اختلاف طرف هست. اختلاف اول اینه که آیا وجود جزئی یا کلی. به این اختلاف توجه کنید، اونی که میگه وجود کلی نظر میکنه به مفهوم وجود، اونی که میگه وجود جزئی نظر میکنه به مصداق وجود. اینجا طرفین که دارن بحث میکنن هیچ کدوم سر یک مسئله بحث نمیکنن، یعنی اینطور نیست که هر دو بحثشون در مفهوم باشه یا هر دو بحثشون در مصداق باشه، بلکه یکی مصداق رو مطرح کرده یکی مفهوم رو، و این در واقع اختلاف نیست. یکی گفته وجود جزئی حقیقی است، جزئی حقیقی یعنی شخص، خب این که دیگه نمیتونه ذهنی باشه، این حتما باید خارجی باشه. یکی هم گفته وجود کلی است که بر افرادش تفریق میشود، خب این که وجود امر کلی است یا بر افراد تفریق میشود، هر دو باعث میشه که وجود ذهنی باشه، وجود رو باید مفهوم گرفت، پس یکی مصداق گرفت که یکی مفهوم گرفت. و همینجا اصلا بس میتونه میشه اختلاف کنه، ولی ما سوش اختلاف کنیم. این به یک از این جهتی که در خارج از شدم یا به جهتی که الان از میکنم، به جهتی که از خارج از شدم این بود که آقایون برای وجود مصداق قائل نیستن، همش مفهوم قائلن، و بنابراین وقتی میگه وجود کلی یا جزئی نظرش به این مفهومه. یکی میگه وجود کلی است به مفهوم نظر میکنه، اون یکی هم که میگه وجود جزئی است اونم به مفهوم نظر میکنه، منتها مفهومی که شخص شده برای اثر اضافه. اما این توجیه درستی نیست، چون تفهیم میکنه که شخصیتش به اضافه نیست، شخصیتش به ذاتش، یعنی اینطور نیست که با اضافه شدن شخص شده باشه، بلکه اصلا خودش شخصه ولو اضافه هم نشه. بله تعددش از ناهی اضافی گرفته، ولی شخصیتش از اضافه نگرفته. بنابراین این توجیه جهت کردن توجیه دلسستی میشه. توجیه دیگری که میتونیم بکنیم اینه که اون کسی که گفته وجود کلیست به مفهوم وجود توجه کرده که روشنه، اون هم که گفته وجود جزئیست به مفهوم توجه کرده، منطقه چون دیده مفهوم یک مصداق بیشتر نداره، عارفی بوده که دیده مفهوم یک مصداق بیشتر نداره و اون مصداق شخصه، حکم این شخص به مفهوم داده، چون این مفهوم قابل انطباق بر تفسیرین که نیست، یه شخص بیشتر نداره، اگرم قابل هست تفسیر نمیشه چون بیش از یک شخص در خارج نداره. پس چون بیش از یک فرد نداره، بنابراین چه بگید خود این فرد جزئیست چه بگید این مفهوم جزئیست فرقی نمی کنید، به لحاظ خودش نگاه بکنید بدون مصداق میبینید امریز کلی، اما وقتی با مصداق ملاحظش میکنید میبینید بیش از یه مصداق نداره میشه جزئی. پس بحث در واقع در مفهوم هست که میتواند مصداق نیز باشد، زیرا که چنین مفهومی که یک فرد بیشتر نداره و فرد دیگر هم تا آخر پیدا نمی کند، این چنین مفهومی با اون فرد یکسانه، چه شما بگید مفهوم جزئیست چه بگید فرد جزئیست. البته حقیقتا فرد جزئیست، مفهوم جزئی نیست، ولی به خاطر این که این فرد با مفهوم یکسانه در اینجا، یعنی در وقوع یکسانه، شما میتونید حکم فرد رو به مفهوم هم بگید. به این ترتیب میتونیم بگیم طرفین در مفهوم وجود دارن بحث میکنن، یکی میگه مفهوم جزئیست یکی میگه مفهوم کلیست. و اگر اینطور باشه خب نزاع میشه نزاع واقعی، چون در یه مورد وارد میشه، یعنی هر دو در یه جا بحث میکنن، هر دو درباره مفهوم بحث میکنن، اونچه یکی مفهوم رو کلی میبینه، چرا؟ چون براش افرادی قائله، فیلسوف است، متکلم است، براش افراد قائله. یکی مفهوم رو خودش جزئی میبینه، نه برای اینکه قابل صدقه بر کثیرین نیست، قابل صدقه بر کثیرین هست ولی بیش از یک فرد نداره، این عارف معتقد است که مفهوم وجود بیش از یک فرد نداره و حکم فرد رو که شخصیت به این مفهوم میده مجازن. حالا این یه توجیه بود از خارج عرض کردم که خواستم اصل نزاع رو تسلیم کنم که بگم نزاع هست، ولی اگر یکی ناظر به مفهوم باشه یکی ناظر به مصداق باشه که اصلا نزاع نیست. خواستم یه جوری تصویر کنم که هر دو ناظر به مفهوم بشن و نزاع حاصل بشه. حالا که این مطلب تصریح شد، حالا اصل نزاع رو میخوام مطرح کنم. این که وجود امریز کلی و بر افراد است، قابل است، قابل تطبیق است، این رو ما زیاد شنیدیم، احتیاج به توضیح نداره. مفهوم وجود همه میدونیم کلی است و دارای افراد تطبیقه است. حالا افراد است بعضی است واجب، بعضی است ممکن، بعضی جوهر، بعضی عرف، همه اینها بزر افراد وجودن، وجود بر همه اینها صدق میکنه. این قول به کلیت وجود خیلی بحث داره، اما قول به جزئیت وجود بحث داره. کسی که قائل است به اینکه وجود جزئی شخصی، او حتما باید عارف است. میگه یک شخص از وجود رو ما داریم نبیشتر. لذا وجود رو وقتی میخواد تفسیر کنه به اله تفسیر میکنه، چون وجود همون خدا میدونه. عارف دیگه، عارف وجود خدا میدونه، موجودات دیگر رو موجود نمیدونه، وجود نمیدونه، حکایت و نمود وجود میدونه. او میگه یک وجود داریم که خداست، پس پیش او بگویی اله یا بگویی وجود فرقی نمی کنه. بنابراین جایی که وجود تعبیر میشه او اله تعبیر میکنه. خب حالا اینجا دقت بکنید، میگه که وجود ذاتن شخصه، یعنی وجود شخصه. بعد میگه ذاتن اختلافی نداره. ذاتن یعنی بابت نظر از اضافه، ممکنه با اضافه اختلاف پیدا کند، یعنی به لحاظ ذاتش اختلاف نداره. آخه دیگران میگن که وجود خودش بابت نظر از اضافه متعدده، یعنی وجود زید داریم، وجود امر رو داریم، بدون این که اضافه کنیم به زید و امر، اصلا این وجود با اون وجود فرق داره. ولی این قائلی که وجود رو شخصی میدونه، میگه نه، وجودها به هم فرق ندارن. یک وجود دارید که دارید اضافهش میکنید و با این اضافه متعددش میکنید. پس تعدد رو کسانی که قائلنده به وجودات متعدد، تعدد رو به نفس وجود میدونن، یعنی کسانی که قائلند به وجود واحد و یک حقیقت وجود قائلند، تعدد رو به نفس وجود نمیدونن، وجود واحده، بلکه تعدد رو به اضافه وجود میدونن. مثلا اگر کسی گفت وجود و زیدن و وجود امرین، دقت کنید اینجا قائل این چنین تفسیر میکنه، یعنی گفته که انهو گفته اله و زیدن و اله و امرین، همونطور که اله یکیست با اضافه میتونید به اعتبار متعددش ببینید، همچنین وجود یکیست، اگر اضافه کردید به اعتبار اضافه متعدد میشه. پس تعدد از تعدد واقعی نیست، تعدد اعتباریست و از ناحیه اضافه میاد. چه توجه میکنید چرا من با این بیان روشن کردم که چرا این گوینده وجود زیدن و وجود امرن رو به اله زیدن و اله هم ترجمه میکنه؟ علتش معلوم شد، چون این گوینده عارفه و وجود رو جز اله چیزی دیگه نمیدونه، و چون اله یکیست و شخص است، میگوید وجود هم یکیست و شخصه. وقت اگر بخواد تعدد وجود رو درست کنه، باید با اضافه درست کنه، نمیتونه وجود رو ذاتن متعدد بگیره، بلکه وجود رو به لحاظ اضافه باید متعدد بگیره. خب توجه کردید این گروه اول که قائلن به جزئیت وجود، کسانی هستند که برای مفهوم وجود یک مصداق بیشتر قائل نیستند و اون مصداق حقیقت وجود است که عبارت است از اله تعالی. اما کسانی که قائلند به کلیت وجود، اینها برای وجود مصداقهای متعدد قائلند. وقت بحث میکنم میگن مفهوم قابل صدق است بر این مصادیق متعدد، و چیزی که قابل صدق بر متعدد است کلیست، پس مفهوم وجود کلیست. همونطور که توجه میکنید قائل به قول دوم که وجود رو کلی میبینه، این قائل بحثش رو در مفهوم وجود داره. اولی در ذات وجود بحث کرد، منتها من با یه توضیحی بیان کردم که بحثش رو به مفهوم وجود هم میشه ناظر گرفت. با اون توضیح این بود که مفهوم ولو این که قابلیت صدق دارد، ولی چون بیش از یک فرد ندارد، همونطور که اون فرد شخصیش، مفهوم هم به نجات شخصی شمرده شده و گفته شده که این مفهوم جزئیست، در حالی که منظور این که اون مصداق جزئیست. فمنها اختلاف هم که انهو جزئی و کلی، آیا وجود جزئیست یا کلی؟ فقیل بعضی گفتن انهو جزئیون حقیقیون لا تعد جزئیون حقیقیون است نه جزئی اضافی که کلی مندرجه تحت کلی باشد. جزئی اضافی کلی مندرجه تحت کلی است. به لحاظ اندراجش بهش گفته میشه جزئی، ولو به لحاظ تطبیقش خودش کلی است. به لحاظ این که تطبیق بر افراد میشود کلی است، ولی به لحاظ این که اندراج تحتی کلی دارد جزئی است. خب این وجود این چنین جزئی نیست، یعنی جزئی اضافی نیست، بلکه جزئی حقیقی است، یعنی واقعا جزئی است که اندراج داشته باشه که نداشته باشه. اصلا شما به اندراج تحتی چیزی توجه نمی کنید، میبینید قابلیت صدق و کثیری نداره، امر شخصی است. حکم میکنید به اینکه جزئی است، جزئی حقیقی هم است. لا تعدد فیه به ذات، در وجود تعدد به ذات نیست. تعدد به ذات نیست، مفهومش اینه که تعدد به غیر ذات هست، یعنی با خارج با امری که خارج از ذاته تعدد پیدا میکنه، امر خارج از ذات اضافه است، پس با اضافه تعدد پیدا میکنه. به لحاظ ذاتش تعدد نداره، ولو به لحاظ اضافه تعدد داره. پس لا تعدد فیه به ذات منطوقش نفی تعدد است به لحاظ ذات، مفهومش اثبات تعدد است به لحاظ غیر. وقت بعد در عبارت و انما تعدد فی الموجودات به واسطه فی الاضافه داره به همین مفهوم تصریح میکنه. پس این انما تعدد مطلب جدیدی نیست، مفهوم جمله قبل گرفته داره بهش تصریح میکنه. تعدد در موجودات نه به واسطه خود وجوده، بلکه به واسطه اضافاته، یعنی وجود چون اضافه شده به متعدد، از این متعدد خودش متعدد شده، ولی ذاتاً متعدد نبوده. به طوری این تعدد از اضافه گرفته شده یا به طوری این وجود واحد است که حتی ان قولنا وجود شهیدن و وجود امرن به منزله قول ما اله شهیدن و اله امرنه. با توضیحی که از خارج دادن معلوم شد که چرا اینجوری داره تفسیر میکنه وجود رو به اله، چون گوینده کسیست که وجود شخصی رو همون خدا میدونه و میگوید که با اضافه میشه متعددش کرد و الا وجود متعدد نیست، وجود که واجب دارست متعدد نیست. خب همون که میگید اله و زیدن و اله و امرن، در واقع اله متعدد نمیشه، ولی در اعتبار متعدد میشه، در اعتباری که از طریق اضافه حاصل شده متعدد میشه. همچنین اگر گفتید وجود و زیدن وجود و امرن، باز در واقع وجود متعدد نمیشه، ولی در اضافه و در اعتبار متعدد میشه. و قال خود تفتازنی قول دوم انتخاب کرده، اختلاف دارن در این که وجود جزئیست یا کلی. بعضی گفتن جزئی حقیقیست، ولی قاله خود تفتازنی قول دوم انتخاب کرده، گفته ولحق انهو کلیون و الوجودات و افرادو، وجود کلیست و این وجودات خاصی که ما در جهان میبینیم این افرادش هستن. این اختلاف اول تمشه. اختلاف دوم، آیا وجود واجب است یا ممکن؟ ما ماهیت رو به سه قسم تقسیم میکنیم. ماهیت ممتنع داریم که اصلا وجود نمیگیره، مثل ماهیت شیء‌الکل باری. ماهیتی داریم که واجب است، وجود براش واجبه. و ماهیتی داریم که وجود و عدم هر دو براش ممکنند و مساوی. البته وقتی میگیم ماهیت واجب است، منظورمون اون ماهیت یقال فی جبر ماهو نیست، چون واجب تعالی ماهیت نداره که بعد بگید ماهیتش واجب است. منظور اون از ماهیت سیحو و خوبه است، یعنی ماهیت بلمن الامی، یعنی هر خدا هر چی هست، هر چی هست وجود براش واجبه. حالا میخواد وجود باشه، میخواد ذات مسئولیت کن باشه، هر چی هست ماهیت سیحو و خوبه، اون چه کسی حقیقتش با اون چیز هست، یعنی حقیقت خدا هر چی هست بالاخره واجب. اما حقیقت ما ممکنه، حقیقت شریک الباری ممکنه. پس حقایق رو که ملاحظه کنید، یعنی ماهیاتی که ملاحظه کنید، به سه قسم تقسیم میشن. اما حالا ما خود وجود رو سکنیم، وجود آیا واجب است یا ممکنه یا ممکن؟ مسلم ممکنه نیست، چون ممکنه که اصلا با وجود بودن نمیسازه، وجود خود ذاتش نشون میده که ممکنه نیست. پس یا باید ممکن باشد یا باید واجب باشد. نگاه میکنیم میبینیم که عدم رو نمیشه برش عارض کنیم، وجود تا وقت وجود بر ماهیت میشه عدم عارف که، ولی بر وجود نمیشه. شما مگر این وجود رو از این ماهیت بگیرید و الا نمیشونید عدم رو عارف کنید. هر جا وجود باشه برش عدم عارف نمیشه، بر آن چه که وجود بهش تعلق گرفته نیست عدم، بله عدم حاصل نمیشه. مثلا در خود وجود ما عدم عارض نمیشه، بر ماهیات ما تا وقتی متصف به وجودن عدم عارض نمیشه. پس وجود چنان است که نه تنها خودش ترد میکند عدم رو، بلکه اگر وصف چیزی قرار بگیره اون چیز رو هم تارد عدم قرار میده. خب چنین امری که اصلا با عدم سازگار نیست، هم خودش عدم رو ترد میکنه، هم متعلق، هم باعث میشه که متعلقاتش عدم رو ترک کنن، که این امری واجبه. پس وجود امریش واجب، وجود امریش واجب. ماهیت ممکنه واجبه دل غیر باشه، اما وجود دیگه واجبه. چرا؟ چون ذاتن وجود رو قبول نمیکنه. نه یک قیدی بستادیم اون که اجازه نمیده عدم رو قبول نکنه. ماهیت این چنینه، به خاطر قیلی که عبارت از وجوده عدم رو قبول نمی کنه، این که واجب دلغیر، اما وجود به خاطر ذاتش عدم رو قبول نمی کنه. پس واجب دلغیر نیست، بالاتره. واجب ذات خود وجود عرض می کنه، خود وجود باید واجب باشه. بعضی هم اعتقاد شدن نه، وجود ممکن ممکنه. اخیراً بسیاری از اهل معقول در بین متأخرین قائل به وجوب وجود هستن. قائل به وجوب وجود یعنی این که خود وجود نمیگذارد عدم ترد بشه. دقت کنید، ممکنه شما بگید که چگونه وجود واجب است در حالی که گاهی میبینیم هست گاهی میبینیم نیست. این من اشاره کردم به جوابش. وجود رو ما نمیبینیم گاهی هست گاهی نیست، اون ماهیت موجوده رو میبینیم گاهی هست گاهی نیست. وجود هیچ وقت نمیتونید نیست بگیم، همیشه هست میدونید. پس وجود، خود ذات وجود هیچ وقت با عدم جمع نمیشه، همیشه تارد عدمه. و چیزی که همیشه تارد عدم باشه و هیچگاه با عدم جمع نشود واجب است. پس خود وجود واجب است، اگر چه متعلق است که ماهیت است ممکن است، ولی خود وجود واجب. ماهیت موجوده همیشه هست، یعنی که وقتی وجود هست هست، ولی همیشه نیست. نه بله دیگه، یعنی که وقتی وجود هست هست. پس معلوم میشه که هستی مال وجوده، طرز عدم مال وجوده، مال ماهیت نیست. به ماهیت البته نسبت میدیم هستی رو، نسبت میدیم حتی وجود رو، اما مال خودش نیست. اون چه که صاحب اصلی هستیست و صاحب اصلی وجود است، خود وجود. بازم اصالت الماهوی همچنین وجود را اعتباری میدونه، بازم میگه وجود ولو در خارج نیست ولی امر واجبه، با عدم جمع نمیشه. هر جا میخواد باشه، در ذهن، در ذهن باشه، در خارج باشه، با عدم جمع نمیشه. چیزم که با عدم جمع نشه میشه واجب. خود وجود به لحاظ وجود میشه واجب، به مفهوم کار نداشته باشی. مفهوم که ساخته ذهن منه، اون که واجب نیست. الان بحث اینا من اینو نمیادم راه برش کنم، ولی خب چون کلیتا گفتن دیگه لازم نباشه در هر اختلافی تفکر بدن. باز در اینجا بحث ما در مشتاقه، بحث ما در وجود، در مفهوم وجود نیست. اونی که میگه وجود ممکنه یعنی اون مشتاق وجود ممکنه، اونی که میگه وجود واجبه یعنی مشتاق وجود واجبه. ولی مفهوم وجود که امر ذهنیست و ساخته ذهن منه که همه میگن ممکنه، اون که ترد عدم از خودش نمیکنه، اون حکم یه ماهیت داره. اگر وجود ذهنی بهش دادید تصورش کردید موجود میشه، ولی موجود نمیشه. چون مفهوم حرامش به این است که در ذهن موجود شود، پس به وجود موجود میشود نه به ذاتش. این از بحث ما بیرونه. ما در چیزی بحث داریم که به ذات موجوده و اون واقع وجوده، نه مفهوم وجود. ولی میپرسید که اصالت ماهی به واقع وجود معتقد نیست. بله، ما میگیم اصالت الماهوی به واقع وجود معتقد نیست که بیاد این بحث کند که آیا عدم بر این وجود عارض می شود یا نه. ولی او هم قائل به تحقق هست، قائل به جعل هست، قائل به نسبت هست اسمشو وجود نمیذاره، ولی در واقع قائل در بحث اصالت الوجود گفتیم اصالت الماهوی نمیتواند از اصالت الوجود بودن در بیاد، منطقه اسمشو نمیاره، میگه که ما نمیگه وجود داریم، میگه جعل داریم، میگه رابطه این مجعول با جائل رو داریم، تحقق این مجعول رو داریم. خب بسیاریم همه این وجوده، اسمشو شما وجود ندستید، ولی بالاخره اون معتقد هست که اون معتقد به یک چیزی هست ولو اسمشو وجود نمیداره. همون چیز را مورد بحث ماست که ممکن است یا واجب، اون هم ممکنه بتونه بگه اون چیز واجبه. تا وقتی این نسبت برقراره عدم رو ترک میکنه، اسمشو وجود نمیداره، اسمش میده نسبت. تا وقتی این نسبت برقراره عدم رو ترک میکنه، خب پس میشه اون همین نسبت میشه واجب. بنابراین این فرضی که این بحثی که الان ما داریم میکنیم، این نزاع دومی که داریم تفکر میدیم، این نزاع فرقی بین اصالت ماهوی و اصالت وجودی نیست. فقط باید توجه داشته باشیم که بحث ما در مفهوم نیست، بحث ما در مصداق وجوده، در غیر مفهومه، در این نزاع دوم. بله اومد، ولی بالایی توصیح و کلی بود، این واسه بود ممکن. یعنی قالای در منهای اول میفرمایی، در منهای اول ایلا با قاله چه نشد داره؟ دو تا طرف با کدوم منها؟ فمنها اختلاف هم فی انه جزئی و کلی فقیره، بعضی گفتن جزئی است و قال خود تفتازانی تو کلی در اختلاف رو توضیح میده. ایلا با منهای بالا یکی از دو طرف منهای داره توضیح میده، یکی از دو طرف منهای داره میده. من نمیفهم شما مستد منظور که چیه. این شما فرمایید بحث خلق مفهوم مصداق کرده، اینه دیگه توضیح دادم دیگه، یکی کامل توضیح دادم، دو طور این کردم، و یعنی اولش گفتم خوب نیست و یعنی دومش گفتم تمامه. اگر هم اگر بیانی شدم از دو بیان قبول نکنید، خلق بین مفهوم مصداق شد، ولی بالاخره مطلب روشنه. فقط خلق بین مفهوم مصداق شده، یعنی یکی ناظر به مصداقه، یکی ناظر به مفهومه. شما چرا اختلاف اون فیان نهو جزئی و کلی رو اولا به مفهوم میزنید که بعد قیله به مصداق میخوره رابطه قطع میشه؟ اون بالا هیچ کار نکنید، اختلاف اون فیان نهو جزئی و کلی نه ناظرش بکنید به مصداق، نه ناظرش بکنید به مفهوم. بعد بیان تو بحث در تفصیل، در تفصیل فقیل انه جزئی حقیقی مربوط مشتاقه، قال هر بل حق انه کلی مربوط مفهومه. اگه تو نیستی که اجتار به یه چیز اجرا بدی، خط بین مفهوم مشتاق نشده که من از خارج درست کردم، میتونی اجرا بدی. اگر هم نتونی چیز اجرا بدی، خط بین مفهوم مشتاق شده، ولی علاوه حال تناقض بوی نشده. چون اینها اختلاف هم فی انه جزئی و کلی رو شما از اول تعیینش نکنید، نگید اختلاف در مفهوم یا اختلاف در مشتاق، به طور کلی اختلاف وجود داره. حالا در چیه وجود اختلافه؟ در خودش و در مفهومش فعلا بیان نمی کنیم. در تفصیل که وارد می شیم می گیم فقیل و قاله، اون وقت در این تفصیل می گیم که اختلاف در چی شده. اولی که شق اول اختلاف رو بیان می کنیم، یعنی قیله ناظر به مصداق می شه، دومی که قاله است ناظر به مفهوم می شه. اگه تونستیم حل کنیم هر دو رو به یه دور برگردنیم، مشکل حل. اگر نتونستیم این خط بین مفهوم مصداق شده و در واقع نظام نیست، اینا رو از خارج توضیح داده شد. و منها اختلاف هم فی انه واجب و ممکن، این اختلاف دومه که درباره وجود اختلاف دومی دارن، گفتن وجود واجب یا ممکن. از کلم از این وجود ها این معلوم بشه ما به انسانی که موجود است کار نداریم، موجود یا واجب یا ممکن، اما خود وجود، این خود وجود چیه؟ آیا واجب یا ممکن؟ و فقط ذهب کثیر من جمع کثیر من متأخرین الى انه واجب، علت واجب بودنش هم عرض کردم، چون تاره به عدمه، نه تنها از خودش تاره به عدم میکنه یا جتیره جن تاره به عدم میکنه، چیزی که هیچ وقت با عدم سازگار نیست و به ذات خودش با عدم رو ترک میکند میشود واجب. چیزی که این چیزی نکه میشه همه اینه درسته، ولی خود وجود چیه؟ اون وجودی که وجودی که میگیم جامعه هست یا میشه غیر جامعه، اون با عدم ذاتی جمع میشه. وجود با عدم ذاتی جمع میشه، نه وجود با عدمی که این وجود بر طرف اصلا جمع شده. وجود هیچ وقت عدم ذاتی رو بر نمیده. یعنی مثلا من به لحاظ ذاتم چون ممکنه وجودم اقتضای وجود ندارم، اقتضای وجود ندارم و تعبیر میکنیم به عدم. اصلا به لحاظ ذاتم مقتضی عدمم، مقتضی نمیکنه اقتضای عدم بکنم و اجازه وجود ندارم. مقتضی عدمم یعنی وجود نمی، اقتضا نمی. این میگن عدم ذاتی که همه اشیا، همه ممکنه، همه اشیاء و همه ممکنات به لحاظ ذاتشون معدومه. همه به لحاظ ذاتشون معدومه، همه ممکنات. این عدم ذاتی، این عدم ذاتی جمع میشه با وجود. یعنی الان هم که ما وجود داریم اون عدم ذاتی همراه ما هست. یعنی ذات اون اقتضای وجود نداره، این وجود عطاییست که ما رو موجود کرده. این عدم رو اصطلاحا میگن با وجود جمع میشه. اینو ما نمیگیم وجود تردش میکنه، عدمی رو ما میگیم وجود ترد میکنه که مزاحم با وجود باشه، نه هر عدمی رو ترد. اون عدم مجامع که اصلا مزاحم با وجود نیست. خب حالا اختلاف سوم وارد میشه. اختلاف سوم اینه که وجود عرض است یا جوهر. وجود عرض است یا نه عرض است و نه جوهر. کسی وجود رو جوهر نگرفته، یعنی اینطور نیست که فتح قول داشته باشیم یکی بگه عرضه یکی بگه جوهره یکی هم بگه نه عرض و نه جوهر. البته قول چهارم که هم عرض هم جوهر نمیشه گفت، چون جوهر عرض هم جمع نمیشه، ما هم تقابل دارم. چون معناش رو چینه که متقدم به موضوع ایسی دیگه متقدم به موضوع نیست، هست و نیست با هم جمع نمیشن. پس جوهر و عرض هم که درشون در یکیشون هست در یکیشون نیست اخصده با هم جمع نمیشن. پس فرض چهارم که بگیم هم جوهر از هم عرض که همه جا باطله، اختصاص به اینجا نداره، هیچ چیزی نمیشه گفت هم جوهر از هم عرض. حالا وجود رو ممکنه بگیم جوهر است، ممکنه بگیم عرض است، ممکنه بگیم نه جوهر است نه عرض. ولی جوهر بودنش کسی قائل نشده، بعضی قائلن به عرض بودنش، بعضی قائلن به اینکه نه جوهر است نه عرض. باشه اینکه توجه کنید بحث در مفهوم جوهر در مفهوم وجود نیست. مفهوم وجود رو همه قائلن به اینکه عرض، چون گفتیم همه قائل به زیادتشن. اگر زائده یعنی بیرون از ذاته، اگر بیرون از ذاته یعنی عرض. پس مفهوم وجود همه قائلن به عرضیتش. این بحث در مصداق وجوده که مصداق وجود عرض است یا عرض. بعضی گفتن عرضه، خب اگه اینطور باشه لازم نیست که در خارج وجود زائل بر ماهیت باشد و عارض بر ماهیت باشد که این حرف باطلیست. بعضی هم گفتن که نه جوهر نه عرض، چون حرف اول باطل شد گفته میشه که حرف دوم درسته، که نه جوهر است و نه عرض. چون جوهر است عرض اصلا که ماهیات هست و وجود که اصلا که ماهیات نیست. یا به تعبیر دیگه جوهر و عرض از اقسام موجود هست و وجود که از اقسام موجود نیست. موجود یعنی ماهیت موجود. خب پس بعضی قائل شدن به اینکه وجود عرض است، بعضی قائل شدن به اینکه نه عرض است نه جوهر است و حق هم با دوم است. بعضی هم قائل شدن که در بعضی موارد جوهر است در بعضی موارد عرض است. این رو ایشون در اینجا نقل نمی کنه. گفتن وجود در جوهر جوهر است، در عرض عرض است، اما در واقع خودش جوهر نیست، خودش عرض نیست. یعنی قائلین به قول سوم این قول رو گفتن، قائلین به قول سوم بعضی به طور مطلق گفتن جوهر وجود نه جوهر است نه عرض، اینو گفتن و رفت شدن دیگه چیزی اضافه نکردن. اما گروهی مثل صدر آمدن اضافه کردن گفتن وجود نه جوهر است نه عرض، ولی اگر وجود جوهر باشد جوهر است اگر وجود عرض باشد عرض است، یعنی به خودش نظر کنی نه جوهر است نه عرض. وقتی میبینی چی رو داره موجود میکنه، اگر دیدی جوهر رو موجود میکنه بگو جوهر است، اگر عرض رو موجود میکنه بگو عرض است. ولی در واقع این صفت جوهریت و عرضیت رو هم باز به خود وجود نده، به اون موجود بده و بگو بالمجاز این صفت به وجود نسبت داده میشه. صفت عرض بودن یا صفت جوهر بودن حقیقتا مال اون موجود، یعنی مال اون ماهیتی است که به وسیله وجود موجود شده، مال خود وجود نیست. اما چون وجود ماهیت با هم متحدن و حکم یک متحد رو میشود به متحد دیگر سرایت داد، میتونیم جوهریت یا عرضیتی رو که حکم ماهیت هست به متحدش که وجود است سرایت بدیم و بگیم وجود جوهر است در جوهر، عرض است در عرض. ولی خودمونم متقدیم که این گفتمون گفتار مجازیست، گفتار حقیقی نیست. یعنی ما در این گفتار رو میداریم اسناد میدیم عرضیت رو یا جوهریت رو به غیر ماهوالله. ماهوالله در اسناد ما ماهیت وجود غیر ماهوالله، و ما داریم به وجود نسبت میدیم و میشه پس میشه مجاز. البته این مجاز همون که شرح دادم مجاز غلط نیست، چون اگر ما وجود رو با ماهیت متحد نمی دیدیم، حکم رو از ماهیت به وجود سرایت نمی دادیم، بل غلط بود. اسناد جوهریت یا اسناد عرضیت به وجود غلط بود. اما حالا که ما می بینیم وجود با ماهیت متحده، می تونیم بگیم به برکت متحدش می تواند این اسناد رو بپذیرد، منتها این اسناد اسناد مجازی. از فرق است به اینی که اسناد مجازی باشد یا غلط باشد. اینجا اگر وجود متحدی که عرض است یا جوهر است نمی داشت، بله اسناد وجود و اسناد عرض یا جوهر به او باطل بود، غلط بود. اما چون متحدی که عبارت از وجود است دارد، به این جهت اسناد جوهریت یا اسناد عرضیت که از این متحدش گرفته می شود به خودش اشکالی ندارد، می شود اسناد مجازی نه اسناد غلط. و منها استفاده کردید تقریبا می شود گفت سه تا قول در مسئله داریم. یک قول این که میگه وجود عرض است، یک قول این که میگوید نه جوهر است نه عرض، اینو میگه و رب میشه. یک قول این که نه جوهر است نه عرض ولی به لحاظ ذاتش، ولی میتوان به لحاظ ذاتش نه جوهر است نه عرض، به لحاظ متحدش گاهی جوهر است گاهی عرض. این هم قول سومه که صدقه همین قول سوم رو قبول داره، میگه وجود خودش رو نگاه کنی نه جوهر است نه عرض. ولی وقتی با متحدش ملاحظش کنی، اگر متحدش جوهر باشد خود وجود رو میگویی جوهر مجازن، و اگر متحدش عرض باشد خود وجود رو میگویی عرض مجازن. و منها اختلاف هم از جمله اختلافاتی که متکلمین یا اهل معقول دارند، اهم از فلاسفه متکلمین، این است که اختلاف شدن در این که وجود عرض است یا نه جوهر است و نه عرض. لکونه ما تعلیلش برای لجر جوهرم ولا عرض، جوهر عرض نیست، چون جوهر عرض از اقسام موجودن، یعنی از اقسام ماهیتی هستن که متصف به وجود شده، از اقسام خود وجود نیستن. جوهر عرض چون از اقسام وجود نیستن، ما به وجود نمیتوانیم نسبتشون بدیم. صدرا میگه مگر مجازن به همون بیانی که هستن با حاضا حوال حق شارعی لایجی یا تفتازنی میگن که حاضا حوال حق، یعنی این که وجود نه جوهر باشد نه عرض حقه. اون قول اول که میگفت انه و عرض هم باشد، بله جایی متحد نداره نه جوهر است نه، جایی اگر متحد نداشته باشه یعنی با ماهیت متحد نشده باشه نه جوهر نه عرض. اختلاف چهارم تقابل جانشین تناقضه، چون ما یه تناقض داریم یه جانشین تناقض داریم. تقابل بین جوهر و عرض تقابل جانشین تناقضه. مثلا فرد و زوج تناقض ندارن ولی جانشین تناقض هست، یعنی فرد و لافرد، لافرد و اردستین جاش گذاشتین زوج، فرد و لافرد تناقض داشتن، حالا زوج و فرد تناقض پیدا می کنن بعد از جانشینی. جوهر و عرض هم چون تعریفشونی که ملاحظه میکنیم تناقض دارن، میفهمیم که خودشون هم تناقض دارن. تعریف یکی که جوهر متقدم نیست به موضوع مستقیم، عرض متقدم هست به موضوع مستقیم. این هست و نیست کسی تعریف این دو تا آورده شده تناقض داره، به تناقض دارن، پس خود جوهر عرض هم تناقض دارن. بله بله، تناقض جوهر و عرض در ماهیت نه در اصل، یعنی در ماهیت در ماهیت قابل استعمال ارتفاع نیست، ولی در خود خودش قابل ارتفاع هست. جوهریت در عرضیت میتونیم از یه چیزی نفت کنیم. به یه لحاظ دیگه هم شما میتونید بینشون ندن ملکه قاید بشید، البته این بعیده، همون تناقض را هست. کی؟ عرض مفهوم وجود عرض. اگر شما مشتق بشتردید اینجا عارض، اصلا شما گفتید این شی وجود است، وجود را عرض آنشه حساب شد. گفتید این شی موجود است، موجود را عارض آنشه حساب شد. عرض و عارض فقط فرقش به اینه که یکی قابل هم نه، یکی قابل هم نیست، یکی مشتق یکی مشتق نیست، یکی به شرط شی یکی لا بشه، یکی به شرط لا یکی لا بشه. بله نیجی جز کده میشه از عرضه. این خوب اختلاف دیگه، اختلاف یعنی گفتن از سیس که از نقطه عرض نیست، مثل بهمن یار در تحصیل ثابت کرده که با مکان با عرض این فرق بودشته و اونم مطرفه که یکی مثل یکی که از عرض نیست. عرض هم که داریم بهش میگیم، البته اونم که قائل به عرض بودنه، از که در مفهوم وجود که عرض بودنش روشن همه قائلن، این شخص اگر مصداق رو عرض بدونه در خارج عرض میدونه، و این که وجود در خارج عرض باشد ما قبلا باطلش کردیم، گفتیم زیادت در ذهن، زیادت در خارج نیست. اگر بخواد کسی در خارج عارض ببینه در خارج باید ظاهر هم ببینه، زیادت میشه زیادت خارجی و ما قبلا زیادت خارجی نکردیم. حالا ممکن هم است کسی قائل نداشته باشه انهو عرضن اولای سر جوهرین اصل تنه مسئله است، قائل هم نداشته باشه مشکلی ما نداریم. بالاخره این اختلاف هست که عرض هست یا لا عرضن ولا جوهرون هست، همه هم رفتن سراغ این قول دوم فرض کنیم. قول اول قائل نداره، ولی بازم جا داره که ما نظر پر کنیم. اگر چه به نظر نیستی که قول اول هم قائل داره، قول اول هم قائل داره و نظر حقیقی است، نظر فرضی نیست. و منها چهارمین اختلافی که شده اختلاف اصالت الوجودی و اصالت الماهوی است، که آیا وجود موجود است یا نه. خب ماهیت موجوده، وجود چی؟ سه تا فرض در مورد وجود هست که یک فرضش باطله، دو فرضش قائل داره. یکی این که وجود اصلا امر اعتباری باشه، اصلا موجود نباشه، امر اعتباری باشه، در خارج ما چیزی به نام وجود نداشته باشه. این یک قوله که وجود به امر اعتباری میبینه، قائلین به اصالت ماهیت این قول رو قائل. یک قول میگه وجود موجوده، قول دوم میگه وجود موجود است در خارج، اعتباری نیست. وقت قائل به قول دوم به دو شعبه تقسیم میشه، یکی میگه وجود موجود است به ذات خودش، همونطور که نمک شور است به خودش، اشیاء دیگر موجودند در وجود، همونطور که اشیاء دیگر شور میکنند به نمک، ولی وجود موجود است به خودش، همونطور که نمک شور است به خودش. ولی یک احتمال هم هست که البته فقط احتمال قائل نداره، و اون اینه که وجود موجود باشد به وجود زائد، یعنی الوجود و موجودان به این معنا باشد، الوجود له الوجود، که همه موجودان به همین معنا هستن، همه موجود هم به همین معنی وقتی میگه الانسان موجودن یعنی الانسان لحول وجود، الماء موجودن یعنی لحول وجود، خب الوجود موجودن هم یعنی لحول وجود. این اگر باشد لازمش اینه که وجود دارای وجود باشد و به وجودی که خودش هست موجود نباشد، به یه وجود دیگر موجود باشد. وقت نقل کلام در اون وجود دیگر میکنیم توجه میکنیم که تسلسل لازمی هست، یعنی اگر وجود بخواهد صاحب وجود باشد اون وجودش هم صاحب وجود دیگر است، اون وجود دیگر هم صاحب وجود چهارم است و هاچه ها، وقت تسلسل لازمی هست. و چون تسلسل باطل است، بعضی ها گفتن وجود در خارج موجود نیست، اگه بخواد در خارج موجود باشه تسلسل لازمی هست، ولی اینا غافل شدن که وجود در خارج اگر موجود باشه به ذاتش موجوده دیگه، به وجود دیگر موجود نیست، و اگر به وجود دیگر موجود نباشه دیگه تسلسل لازم نمیاد. یعنی در خارج فقط ما یه وجود داریم که ذاتش هم همین وجود است و به همین ذاتش هم موجوده، یه وجود دیگری برای این وجود قائل نمیشیم تا نقل کلام در اون وجود دیگر بکنیم، تا نقل کلام در اون وجود دیگر بکنیم تا تسلسل لازم نمیاد. پس خلاصه مثلا این شد، گروهی قائل شدن به اعتباریت وجود و گروهی قائل شدن به موجودیت وجود. اونهایی که قائل شدن به موجودیت وجود همگی میگن موجودیت وجود به خودشه، البته تصورم میشود که موجودیت وجود به وجود باشد، ولی این تصور تصور باطله چون منتهی به تسلسل میشه و همین انتها. خب تمام شد، کسانی که قول اول گفتن یعنی غالب اعتباریت وجود شدند، کسانی بودند که وجود رو دیدن اگر بخوان در خارج موجود کنند تسلسل لازم میاد و ذهنشون نرسیده به این مطلب که وجود به نفس خودش موجود است و دیگه که وجود موجود بودنش مستلزم تسلسل نیست، به این مطلب پی نبردن. چون به این مطلب پی نبردن و نتونستن وجود موجودیت وجود رو در خارج توجیه کنن، ناچار شدن که موجودیت وجود در خارج رو نفی کنن و قائل به اعتباریت وجود شدن. و منها یعنی از جمله اختلافاتی که در باره وجود دارند عبارت از اختلافی که علما در این دارن که انه موجود اولا، آیا وجود خودش موجود است در خارج یا موجود نیست. بهمنیار میگه که ظاهرا از ابن سینا میگه اگر وجود دارد و اشیا تحقق و موجودیت میدهد خودش به طریق اولا باید تحقق و موجودیت داشته باشه، ولی اگه خودش تحقق و موجودیت ندارد چطوری بقیه رو موجود میکنه؟ چیزی که خودش موجود نیست چطوری بقیه رو موجود میکنه؟ بنابراین باید بگیم خودش حتما وجود داره، اون تا وجودش به این ذاتشه، ازا تسلسلی لازم نیست. شقیل موجودون به وجودون خوب نفسو، موجود است به وجودی که خودشه، چون خودش هست صلاحیت تسلسل، این صلاحیت تسلسل تفریر رو به نفسه، چون این وجودی که در خارج موجود است به خودش موجود است نه به وجود دیگر صلاحیت تسلسل، پس موجود بودن وجود در خارج باعث تسلسل نمیشود. و الا اگر به خودش موجود نباشه میگیم وجود موجود است یعنی لحول وجود، پس وجود دارای وجوده و اون وجود بعدی دارای وجوده، حاجت و تسلسل لازم میاد. وقیل بل اعتباری محض لا تحقق له فی الایام، بعضی گفتن نه موجود وجود در خارج موجود نیست، اگه بخواد در خارج موجود باشه تسلسل لازم میاد، بنابراین نفی گرفتن که وجود اعتباری محض، لا تحقق له فی الایام، تحقق در ایام نداره. اعتبار محض روشنه و اونی که محضن اعتباری نیست، ولی ما اگر اعتبارش کردیم میشه بعد اعتباری، من چه اصلا یه چیز در خارج هست این اعتبار من ربطی نداره، در خارج موجوده، موجود حقیقی هم هست، اگر من اعتبارش کردم میشه بعد موجود اعتباری، که یه چه ممکن اصلا وجود خارجی رو حد واقعی داشته باشه هم وجود اعتباری در ذهن من داشته باشه. پس وجود پس یه شعی رو میشه بعد اعتبار کرد، چون یه شعی که به واقعیت دارد میشود اعتبار کرد، این اعتبارمون اعتباری محض میشه، این عمدمون اعتباری محض میشه. اما یه شعی هست که اصلا وجود نداره، اگر میخواد موجود بشه فقط با فرض و با اعتبار باید موجود بشه. این میشه اعتباری محض. خب پس اعتباری دو قسم داریم، یک اعتباری که وجود واقعی هم دارد، منتها وقتی من اعتبارش میکنم وجود اعتباری پیدا میکنه، این اعتباری محض نیست، چون اگر چه اعتباری هست ولی در کنارش واقعیت هم داره. اما یه چیزیست که اصلا در خارج موجود نیست، من باید اعتبارش کنم تا موجود شود، این میگن اعتباری محض، اعتباری صرف. وجود به بعضی گفتن اعتباری صرفه، اینطور نیست که در خارج یه چیزی داشته باشه بعد من اعتبارش کنم، بلکه در خارج چیزی نیست، من از همون چیزی که نیست وجود رو انتظار میکنم و اعتبار میکنم و اون چیزی که نیست حد ماهیته. اونجایی که حد ماهیت تمام میشه و ماهیت در اونجا نیست میشه، من وجود رو انتظار میکنم، میشه بعد اعتباری محض که تحققی در عیان نداره. اگه منشأ انتظار داشته باشه اعتباری محض نیست، اگه منشأ انتظار داشته باشه اعتباری محض نیست. من اینها اختلاف هم فیان نمون موجود هم آلا خب فقیل هم موجود هم به وجود هم حالا نفس و فلایه پسن شد وقیل هم بر اعتباری محض لا تحقق له فلایه. بله اون که منشأ انتظاری داره اعتباری محض نیست، اونی که منشأ انتظار نداره اعتباری محض است. برماش می درست و منها چهار و پنجمین اختلاف، پنجمین اختلاف، اختلافی چی گذاشت؟ آیا وجود نفس الماهیت هست؟ چنانچه به شرخ حوالت نعشری اسمت نسبت داده شده، یا زائل بر ماهیت هست؟ چنانچه فلاسفه گفتن که اگر زائل هم باشه گفتیم زائل در ذهنه نه زائل در خارج، تو توضیحش گذاشت کاملا ذاته ما سبب این مسئله دوم یا مسئله سوم که از صفحه 145 شد در زیادت وجود علل ماهیه بود از بحثش بردن بودست. اختلاف چهارم پنجم ششم، اختلاف ششم در این است که لفظ وجود مشترک معنوی یعنی یک مفهوم داره یا مشترک لفظی یعنی مفهومی متعدد داره که این مفاهیم فقط در لفظ وجود شریکه، که اینم بحثش در مسئله اولا یا در مسئله ثانیه گذشت که وجود آیا مفهوم وجود مشترک معنوی یا مشترک لفظی، این بحث محضن بحث در مفهومه دیگه، بحث در مصداق نیست. روشنه که کسانی که قائل به اشتراک معنوی وجودن منظورشون مفهوم وجوده، کسانی که قائل به عدم اشتراک معنوی هستند و قائل به تبایناتن تباین وجوداتن اونها منظورشون وجود واقعی است. هیچ کدام از دو اشتراک بسن هر دو مفهوم وجود، هر دو ناظر به مفهوم وجودن، هر دو ناظر به مفهوم وجودن، چون کسی که میگوید وجود مشترک لفظی است منظورش مفهوم وجوده، چه اون کسی که میگوید مشترک معنوی است منظورش مفهوم وجوده. پس این بحث بحث مفهوم است، قبل هم بحثش گذاشت و منها اختلاف هم فی ان لفظ الوجود مشترک معنن او لا، لفظ وجود مشترک معنوی است یعنی یک معنا دارد او لا، یعنی مشترک معنوی نیست یعنی چند معنا دارد. اگر مشترک معنوی باشه یه معنا داره، اگر مشترک لفظی باشه به تعداد وجودها معنا داره. خب این بحثم گذاشت به عنوان مسئله دوم. بله در مسئله ثانی ساعت این سر رویسه نه گذاشت فهمیدیم که یک مستاق یه دو مستاق یه چند مستاق. بله نه یک مستاق داره یا دو مستاق منظور نیست، یعنی یه معنا دارد یا چند معنا، مستاقش ممکنه متعدد باشه ممکنه باید باشه، به مستاق اصلا کار نداریم در این دست. بحث در اینه که این لفظی که شما اطلاق میکنید که عنوان وجوده، آیا این در همه جاهایی که اطلاق میشه به یه معنا اطلاق میشه یا در جاهای مختلف و معانی مختلف اطلاق میشه. اگر گفتیم به یه معنا اطلاق میشه اشتراک معنوی داره، اگر گفتیم به معانی متعدد اطلاق میشه اشتراک لفظی داره. و منها اختلاف و انفیان در لفظ وجود مشترک معنوی است اولا کما سرق در صفحه 129، یعنی مسئله دوم. هفتمین اختلاف که آخرین اختلافه، بحث در اینه که آیا وجود بر افراد و مصادیقش به تواتی، یعنی بدون تفاوت صرف میکنه، یا با تواتی صرف میکنه یعنی با تفاوت. بهران بحث اینه که وجود متواتیست یا مشکچه. که ارز کردم منظور لفظ وجود است به لحاظ مفهومش. وقتی ما این لفظ وجود رو اطلاق میکنیم در همه جا هماهنگ و با یک درجه اطلاق میکنیم یا مختلف اطلاق میکنیم. اگر همه جا هماهنگ اطلاق کردیم و هم کردیم میشه متواتی، اگر نمیشه مشکل. و منها اختلاف هم از جمله اختلافات اختلافی است که اهل معقول بر این کردن که وجود متواتی است یا مشکل. و سیعتی بحث بستر مسئله 14 هم صفحه 285 صفحه 285 مسئله 14 هم این بحث میاد، بحث تشکیل وجود میاد. و اینما اقنبن الکلام فی هذه المسئله به هذه التعقیبات. خب ما مسئله ای که مطرح کردیم مسئله زیادت وجود بر ماهیت بود، بعد دیدید که به دنبالش یه مباحث دیگری هم آوردیم، به قولشون تعقیباتی هم داشتیم. مثلا تجهیل گفتیم، به دنبال تجهیل گفتیم نقل و مقال و تقریر و اشکال. آخر سرم گفتیم نفتتن یا هدایتن هم داشتیم، داره هدایتن هم داشتیم، نفتتن هم داشتیم. این تعقیبات مسئله بود، یعنی به دنبال این مسئله که عبارت از زیادت وجود بر ماهیت است ما این تعقیبات را آوردیم. چرا کلام رو با آوردن این تعقیبات طولانی کردیم؟ زیرا که این تعقیبات مفید بودن و در بسیاری از جاها به درد ما می‌خوردن. و این نما اطنب من کلام، طول دادیم کلام رو در این مسئله به حاضر تعقیبات، یعنی به خاطر آوردن این تعقیبات. چون لکونه های این تعقیبات نه مسئله، لکون این تعقیبات من اعظم المهمات بود و جای دیگه برای تنش نمی‌یافتیم، دیدیم مناسب است که در واقع تشکیل در واقع وجود زیادت وجود بر ماهیت هم بحث بشه. به این جهت است که کلام رو طولانی کردیم و آوردن این اطنابات. اگر این اطنابات نمی آوردیم و کلام رو طولانی نمی کردیم خیلی زودتر از این بحث همی تموم می شود. خب این مسئله سوم هم که مسئله زیادت وجود بر ماهیت باشه تمام شد، این سله بعدا وارد مسئله چهارم می شود. الحمدلله علی مفهوم وجود بگم عرضه همه جا بحثیشه. اگر چیزی مفهوم باشه بر مثالش عارضه، اختصاصی مفهوم وجود نداره، اصلا لازم نیست بحث بشه. هر عارضی بله یر آرزی عرض دیگه هر آرزی عرض شما ساکی چی بود؟ کجا بسیارم که مفهوم وجود عرضی عرضی برای مصادیق هر چیزی که حمله بر مصادیق شد هر مفهومی، بله هر مفهومی، من درست سوار دادم مثلا بعد گم شدم مثلا هر مفهومی که بر مصداقش هم بشه عرض داره مصداق. همه یه مفاهیم برای مصادیقشون عرض هم. وجود هم یه مفهومی، البته مفهوم وجود ما به بحثه ها، یعنی شما مفهوم به نسال میکنیم، وجود هم یه مفهوم، اگر بر مصادیقش هم بشه عرض مصداق مصادیقش عرض. خلاصه هر مفهومی نسبت به مصادیقش عرضه، پس وجود هم نسبت مفهوم رو بگیرم نسبت به مصادیقش عرضه. این احتیاج به بحث، بله این احتیاج به بحث نداره، بله یعنی عرض در مقابل جوهر. قوامش به همون مشتاق، مفهوم قوام مثل مشتاق. به عبارت دیگه شما مفهوم از کجا میگیرید؟ از مشتاق میگیرید دیگه، مفهوم از مشتاق میگیرید و مشتاق هم میکنید. این شعر هست دیگه.